بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما آینده پروران اصلی این کشور، پدران و مادران گرامی. امروز دوشنبه 21 مهر 99 با جلسه دیگری از موضوع تربیت دینی فرزندان در خدمت شما گرامیان هستیم. خب اگر به یاد داشته باشید، ما در جلسه قبل دو تا طرح بحث کلی داشتیم. یک موضوعی درباره استفاده از تاریخ، بهره‌گیری از تاریخ برای تربیت فرزند که هم به جهت عبرت‌گیری از نکات منفی اطرافیانمون یا فراتر از اطراف ما در تاریخ کشور یا در تاریخ اسلام، چون همین بیان نکات تلخ و شیرین از زندگی گذشتگان دستور قرآنی هست که فعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید از آنچه که در تاریخ پیشینیان شما اشاره شده، عبرت بگیرید ای کسانی که صاحبان نه چشم بلکه بصیرت هستید. یعنی نیاز به دقت نظر داره انسان، نه برای جستجو و کنجکاوی معایب دیگران بلکه برای عبرت گرفتن. تفاوتش این دو تا با هم چیه؟ عیب جویی بده، اما عبرت گیری خوبه. خب هر دو هم نگاه به زخم، نگاه به عیب هستش، اما یکی خوب یکی بد، فرق اینا چیه؟ شما بفهم. در عیب جویی انسان میخواد خودش رو بزرگ کنه یا طرف مقابل رو تحقیر کنه، کوچک کنه، اما در عبرت گرفتن یا اعتبار گرفتن از ماجرای تلخ هدف نیست که انسان خودش رو بسازه، نگاه و دوربین به اون سمت نیست. نکته دیگری هست؟ یه جان حسادت، یعنی وقتی که انسان میخواد جمله منفیه چی بود؟ عبارت منفیه یکی عبرت گرفتن بود، چی؟ عیب جویی کردن. در عیب جویی نوعی حسادت وجود داره؟ داره؟ یعنی انسان بین خودش و او داره قیاس میکنه. خب ما توی عبرت گرفتن هم داریم مقایسه میکنیم بین خودمون و طرف مقابل. چه تفاوتی؟ درسته. پاسخها همه پاسخهای درست و خوب و دقیق. من صرفا میخواستم این مقدار موتور ذهن ویندوزا بیاد بالا، موتور ذهن فعال بشه. آیه شریفه قرآن کریم فکر کنم قصه رو برای ما روشن کرده درباره عیب جویی. بسم الله الرحمن الرحیم، ویلون لکل همزر و لومزر. خدا به هم چسبونده، یعنی اونجایی که عیب جویی به معنای واقعی باشه لومزه هم پیش میاد، همزه باشه لومزه هم میاد. وای بر هر عیب جوی سرزنش کننده. این اگر اون نگاه به عیب این باشه که میخوام سرزنشش کنم، این گناه بزرگی به حساب میاد و بلکه باعث میشه انسان خودش هم به همون گناه مبتلا بشه. روایتشو میخونم. ولی اگر نگاه به این نباشه که میخوام عیب کسی رو سرزنش کنم بلکه میخوام درس بگیرم، فرمایش بزرگان همین بود بکنم که میخوام خودم رو بسازم، فرموده بودید. بله، این که من یه وقت عیب کسی رو پس کتاب درس زندگی خودم قرار میدم که گفت به لقمان گفتند ادب از که آموختی؟ گفت من به همون بیادبی که تو نگاه کردی و گفتی نگاه کن بچه های مردم، متاسفانه چرا مردم دقت نمی کنند تربیت بچه هاشون، تو نگاه کردی و سرزنش کردی و من نگاه کردم و گفتم خدایا، یعنی منم تا حالا از این کارا کردم؟ با پدرم، با برادرم، با دوستم. من همون عیب رو کلاس درس خودم قرار دادم. دو نقطه حدیث درباره سرزنش حتما شنیدید. همه راه رو ببندید که هر ذره نتونه خارج بشه. همینجا خفش کنید. زنده بود. مگس جمع میشه میدون. آره یه خود اگر. مگس ها بیان، مگس ها برن. خیلی حرفای زشتی نمیزنم. قول میدم. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، من اگر اجازه بدید قبل از اینکه حدیث رو خدمت شما بنویسم، این عبارت تفاوت میان چی و چی بود؟ عبرتگیری و عیب جویی رو اینجا اشاره بخوایم بکنیم. قرمز خودش اومد تو بغل ما. گفتیم که در عیب جویی سرزنش وجود داره، اما در عبرتگیری خودسازی یا درس گرفتن. انسان به خودش نگاه میکنه، در حالی که در ماجرای عیب‌جویی انسان بعد از اون به دنبال تحقیر هست. بعدش این هم که آیه شریفه سوره همزه به ما میآموزد. اما درباره ماجرای سرزنش پیامبر گرامی اسلام فرمودند که هر کس عیب یا گناه کسی را سرزنش کند. ببینید این که میگه هر کسی یعنی سنت خداست. قرآن کریم میفرماید که خدا برای سنت‌های خودش تبدیل و تحویل دگرگونی نداره. قانون خدا وقتی لن تجد لسنت الله تبدیلا یا در آیه دیگر تحویلا، سنت خدا، قانون خدا همینه، تاکتیک همینه، سپنگ خدا میره جلو. مثلا چه سنتی خداوند در رابطه با عیب های دیگران داره؟ پیامبر اکرم فرمودند هر کس، این هر کس اینی که همیشگیه دیگه، هر کس عیب و گناه و خطای دیگری را، دیگری منظور کسی خارج از خانواده است، روز و من خیر، گاهی فرزند من هست، یعنی نگاه ما به معایب فرزندمون ممکنه یک نسخه برای من بپیچه، اصلا من هیچ کاری هم نکردم. و چون سرزنش رو هم توضیح میدیم یک اتفاق درونی است، شاید یک خروج رفتاری داشته باشه، یک نمایش رفتاری داشته باشه، من نشناچی بکنم، به زبان حرف تندی بزنم، ولی اصل اون در قلب ما شکل میگیره. خیلی ماجرای سرزنش قصه تلخ و رایجی هست در همه اعصار و دورانها. هر کس گناه و خطای کسی را سرزنش کند نمی میرد مگر آنکه به همون دوچار شود. خیلی قصه عجیبه دیگه. پس این درباره سرزنش، شما این قانون الهی هست، سنت الهی هست که پیامبر اکرم فرمودن. هر کس این گناه رو ببینه و در دلش سرزنش کنه دوچار شدن. خب این قانون خداوند رو پیامبر اکرم فرمودند. اشاره میکنیم اول به جزئیات وقوعش بپردازیم که اصلا چجوری محقق میشه. انسان وقتی گناه کسی رو ببینه، خب طبیعتاً انسان وقتی گناه کسی رو میبینه چند احساس در اون ممکنه پدیدار بشه. یک احساس این هستش که ما با اون گناه، بذارید من یه جایی بنویسم که به اسلام خطر نیفته، اینجا فکر کنم بد نباشه، در مواجهه با خطاها و گناهان عقل و ذهن ما چند رفتار از خودش ممکنه نشون بده. چه چیزهایی هست از آنچه که به نظرتون میاد بگید. ما وقتی خطا و گناه میبینیم غیر از سرزنش دیگه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته که اونا ممکنه تلخ باشه؟ چی؟ اتفاقا اون هم در روایت بهشون اشاره شده، یا نشر یا حتی جلوتر از قبل از اینکه نشر بخوایم بدیم، همراهی و موافقت. یعنی من در دل خودم اون گناه رو تایید کنم. یه لبخند رضایتی در من پدیدار بشه وقتی گناهی رو میبینم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ این همون گناه برای من هم ثبت میشه. نه بله داریم حالا موارد مختلف رو میگیم، سرزنش رو هم بهش میرسیم. اینا اتفاقات تلخی است که در مواجهه ما با خطاها ممکنه رخ بده. توی خونه ممکنه همسر من یا فرزند من خطایی انجام بده، من به اون گناه و خطا و لغزش او گاهی همراهی میکنم، تایید میکنم. مثلا مسخره کردن دیگران کار زشتیه، اما مثلا وقتی مادر از زبان مادر بگم که لذت ببرن مادران بزرگوار حاضر در جلسه، مثلا وقتی بچه من منو مسخره کنه یا مثلا مادرم رو مسخره کنه بهش تندی میکنم، اما یه وقت مثلا ادای عمه جونو در میاره، عمه‌شو، عمم که راحت، آره من اونجا میگم چقدر قشنگ تقلید صداش کردی، چقدر راحت مسخرش کردی. حالا نمیگم مسخره، برو فلان بیسار شده ها، به نوعی دارم تایید میکنم. اینجا این اون خطا و گناه عذابش به اصطلاح آن چیزی که میخواد بر اون شخص واقع بشه برای منم واقع میشه. رضیت به در زیارت عاشورا ما اون کسانی رو لعن میکنیم که راضی شدند به، اصلا راضی شدن که دیگه طرف شمشیر نزده، خبر به گوشش تو شهر شام رسیده، حتی نیومده سنگ بزنه، رقصه بازی هم نکرد، راضی شده. شخصی اومد خدمت اونورش هم هست، یعنی به کار خوب هم هست، آمد محضر امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله من از نسل بنی امیه‌ام، اجداد من اجداد شما رو کشتم. این که شما فرمودین بنی امیه رو شما لعن میکنه در زیارت عاشورا شامل حال منم میشه؟ حضرت فرمودن به اون خطا و گناهی که اونها داشتند تو رضایت داری؟ اینجا بحث همینه، رضایت داری؟ تایید میکنی کارشون؟ گفت نه آقا من قلبا از کار اونها متنفرم. حضرت فرمودن تو با ما هستی، با اونها نیستی. و ای بسا کسی از نسل سادات و خاندان بنی هاشم و کلی سابقه انقلابی و عکس با چفی و حضرت امام داشته باشه ولی پشیمان شده دیگه الان از اینکه سفارت امریکا رو خلاصه لان جاسوسی رو گرفتن. بعضیا حضرت آقا فهمدن از اون افرادی که رفتن تو سفارت امریکا و خلاصه کار انقلابی، انقلاب دوم به تعبیر از امام شکل گرفت، الان پشیمونن مثل اسب. میگن آمریکا رو ما چرا همچین لگدی بهش دادیم که الان اون داره لگد میزنه؟ خب اینها تا اون موقع پاداش داشتن، الان دیگه نه، اون تاریخ اون سابقه انقلابی دردشون. خب این یه نکته. یه نکته دیگه همراهی و موافقت نیست، مخالفته. منتها این مخالفت داره میکنه شخص با گناه، با منکر تو دلش، اما نوع برخورد و مواجهه با اون مخالفت گاهی نسبت به گناه هست، مخالفت با گناه، گاهی مخالفت با چی؟ گناهکار. بله فاعلش هست. کدومش خوبه؟ مخالفت با گناه. چون وقتی من مخالفت با گناهکار انجام میدم در حقیقت دارم میرم به سمت همون سرزنش، و سرزنش هم حضرت فرمود خودت دوچار بشی. تو چه میدونی؟ چون من توی ماجرای مخالفت با گناهکار در حقیقت دارم میگم خدای نگاه کن اون چه خاک بر سره، دارم این رو تایید میکنم که من از او برتری دارم. سر به صفت زشت شیطانی تکبر برمیداره، خب ما که خوبیم اون بده. یا این گفتگویی که بین خداوند و ملائکه شکل گرفت در ابتدای سوره بقره هست، خدای داری کسانی رو جانشین، انی جاعلن فی الارض خلیفه، خداوند تمام اینا رو خلیفه خودم انسان‌ها رو قرار دادم. اونها گفتن کسانی رو خلیفه خودت داری قرار میدی که یسفک و دماء، خون میخوان بریزن و فساد کنن در زمین. ببین طرف دروغ نگفته ها، آدمیزاد خون ریزی میکنه، فساد میکنه، کاری که ملائکه نمیکنن. خدا گفته فرشته ها نه، انسان ها میشن جانشین. بعد در پاسخ به این سوالی که ملائکه داشتن، خداوند چی فرمود؟ چه پاسخ و استدلال منطقی و دندان شکنی داد؟ انی اعلم و مالا تعلمون. مبهم سربسته هندونه درشو باز نکرد خدا. من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید، دهان بسته. خب توی انسانهای دیگه هم همینه. خدای نگاه کن چه آدم فلانیه، ببند دهانت رو. انی اعلم و مالا تعلمون. تو از نصف شبش خبر نداری، تو از تو دلش خبر نداری، من خبر دارم. من عالم به ما تخف صدور و اون چیزی که در سینه هاش پنهان است، من خبر دارم. پس حق نداری گناهکار رو تو در دلت مخالفت بکنی باش. اما با اصل گناه چرا؟ از هر کسی سر بزنه فرقی هم نمیکنه. بذار مرز باریکی، چون گناه به گناهکار چسبیده، فعل او هست، فعلی که از انسان داره صادر میشه چسبیده به ما هست. خیلی سخته من بخوام بین این و اون تفکیش قائل بشم، جوری که حرمت پرده کعبه حفظ بشه. پرده کعبه که دیگه مشخصه چیه، امام سجاد علیه السلام میزدن به پرده کعبه، میفهمدن این پرده، این دیوار و این پارچه کعبه چقدر برای شما احترام داره. اگر خدای نکرده خاک به دهانم ببخشید، کسی مثلا نجاست کرد به این پرده، چیکارش میکنید؟ میگید طردش میکنید، کتکش میزنید، که مثلا به خانه خدا اضرار کرده، جسارت کرده، بی‌حرمتی کرده. حضرت فرمودن احترام مؤمن از این پرده کعبه و از این خود خانه خدا بالاتره. چجور راحت ما شیلنگ میگیریم نسبت به آبروی افراد؟ نمیدونم. این مرز بین گناه و گناهکار. سومیش هم بگم، بعد یه آیه شریفه رو اینجا بخونیم که به نظرم اون هم خوندنش شیرین باشه. سومین حالت چیه؟ که نه موافقت نه مخالفت، ممتنه، بی تفاوت. این انسان براش فرق نکنه. فلان جا فلان مثلا شخص توی امریکا یه همچین فسادی داره میکنه، به ما چه؟ به ما چه آقا؟ آقا فلان مسئول خورد و برد، به ما چه؟ همین امروز سال روز چه اتفاق بزرگی هست؟ اتفاق بزرگی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آتشین ترین سخنرانی خودشون رو تو طول تاریخ عمرشون امروز انجام دادن. امروز که نه، درباره امروزون، چند روز بعدش خبرش پیچید دیگه. امروز اون فتنه بزرگ شکل گرفت، لایحه کاپیتولاسیون امروز تصویب شد تو مجلس شورای ملی سال 43. حضرت امام سخنرانی تک نفری که علم بلند کرد، ببین نخواست این گناه به نام اون نوشته بشه. ای علمای اسلام به داد اسلام برسید، ای علمای نجف به داد اسلام برسید، رفت اسلام، اسلام رفت، من اعلام خطر میکنم، ای قوم، ای نجف، ای شیراز، ای تهران. فایل صوتیشو داشتم امروز گوش میکنم. امام بی تفاوت سیب زمینی پشندی در دین اسلام نداریم. بعد امام نصیحت میکنن، امام اون گناهکاری که فاعل این فعل بوده رو بهش تنبه میدن، اما هیچگاه او رو تحقیر نمیکنن. بی تفاوتی به این معنا هستش که برام هیچ فرقی نکنه. این هم متاسفانه آثار سوء و زیانباری داره. پس اون چیزی که در دین اسلام مورد توجه قرار گرفته تو بحث سرزنش اینجا هست. این گناهکار خدای نکرده اگر مورد شماتت قرار بگیره اینطوری. من یه آیه شریفه رو اگر اجازه بدید از رو برای شما سروران گرامی بخونم. سوره مبارکه. نکاتی که من معمول این جلساتی که محضر شما درس پس میدم، این ابتدای سخن بیشتر برای مصرف داخلی هست، یعنی پدر و مادر شاید بیش از اون که نیاز داشته باشن این حرفا رو برای کسی کاربردش رو پیدا بکنن، برای خودشون باید جستجو بکنن. سوره مبارکه نور آیات چند بود؟ 350 بود؟ 12 تا 19. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خدای متعال چه گناه و خطایی رو بزرگ میشماره. میفرماید که آیات 12 تا 19 ایرادی نداره. چرا هنگامی که لولا از سمعتموه، سخن درباره این هست تو این آیات شریفه که گناه و خطایی به کسی نسبت داده شد، حرفش زده شد، اصلا ما هم شاید ندیدیم. لولا از سمعتموه، چرا وقتی که این رو مؤمنین شنیدند، ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. لولا، چرا ظن و گمان مؤمنین مؤمنات نبردند به خیر؟ چرا نگفتند که حالا ما که اونجا نبودیم؟ چرا نگفتند چهار وجب بینه، چهار تا انگوش بینه حق و باطل؟ امیرالمؤمنین فرموده فاصله است، آنچه میبینی آنچه میشنوی. چرا نگفتند امام حسن علیه السلام فرمودند کفا بالمرء کذبن، در دروغگو بودن انسان همین بس، ان یحدث بما یسمع، که آن چیزی که شنیده رو بخواد نقل کنه. میگن که غلط کردم میخوام نقل کنم، بعد یه انسان‌های دیگر حق ندارم بگم. مخصوص این چه قصه پس به اون ماجرای تاریخی گره خورد. من راحت میخواستم طرفو بشورم، عقده گشایی بکنم. و قالوا هذا افک مبین، اصلا بیان دفاع بکنن، بگن این افک، این یک افترای بزرگی هست. لولا جاءوا علیه اربعه شهدا، چرا اون زمانی که هنوز چهار تا شاهد، یعنی دادگاهی نشده هنوز، طرف راحت الان فضای مجازی راجب شخصیت‌های سیاسی، راجب آدم‌هایی که ماها شاید نسبت بهشون حرص و عقده داریم، بزرگواران ببینید اتفاقات سیاسی که امروز داره در کشور ما شکل میگیره خودش نوعی ابتلاء بزرگ برای مؤمنین هست، ابزار امتحان خداست. من سر سفره نشستم، یهو یه حرف لغز بزرگی به یک شخص سیاسی میگم، ای فلان بیسار شده. هم توی جمع که حضرت آقا تعالی هم چی کاری نکردن، توی خلوتشون هم اشاره نشده که آقا که بیشتر اطلاعات دارن. ما هم معمولا میریم سراغ شخص، خدا انشاءالله فلانی رو سقطش کنه تا هزار، ما دوست داریم سری سراغ اشخاص بریم. بچه من همونطوری تربیت میشه. فاذ لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون، وقتی که هنوز اثبات نشده من بیام حرفی رو نقل بکنم، آقا چقدر فهمدن؟ تا هنوز جرمی تو بحث مناظرات سال 88 بود، آقا فهمدن من با آقای فلانی هم عقیده تو مسئله عدالت اجتماعی فلان، ولی این مسئله رو من دوست نداشتم که از بعضی از شخصیت‌ها اسم آورده شد، در حالی که این نکاتی که گفته شده در دادگاه اثبات نشده. و لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره، اگر فضل خدا به این انسان ها نبود در دنیا و آخرت، لمسکم فی ما افستم فیه عذاب و عظیم، همانا یک عذاب بزرگی شما رو گرفتار میکرد. اذ تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم، تلقیتون این هستش که با زبونتون یه چیزی گفتید، و تقولون به افواهکم، با دهانتون یه حرفی زدید. ما لیس لکم بهی علم، علم کامل و جامع بهش ندارید. و تحسبونه حینا، فکر میکنید با زبونتون یه چیز کوچولویی گفتیم، یه چیز کوچولوییه. و هو عند الله عظیم، این قرآن کریم خدای متعال دنیا رو کوچیک همیشه معرفی میکنه، میگه کوچیک قلیل، متاع اون قلیل دنیا رو، اما درباره این چیز جمله‌ای که من گفتم خدا میگه عظیم، دنیا با اون عظمت و آسمان ها و کهکشان ها قلیل و. یه حرف من زدم پشت سر آیه فلانی، حالا خطا هم کرده اثبات نشده، میگه عظیمون، این برای خدا سنگینه. و لولا سمعتموه، یعنی رفتیم 16، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا وقتی شنیدی نگفتی که ما نمیتونیم راجبش حرف بزنیم؟ سبحانك هذا بهتان عظیم، بگو این پناه میبریم به خدا. حالا این که گفته شده شاید تهمتی باشه، ما میشوریم، طرف یکی بگه من 4 تا میذارم روش. یعنی اینا تو مسائل تربیت فرزند نیست دیگه، تربیت خودمه، من دهانم آچار کشی نده دورت بگردم. یه پیامبری مثل شما داشته باشم خوب گاز بزن فقط. یعظکم الله، خدا شما رو نصیحت میکنه، موعظه میکنه، ان تعودوا لمثله، که مثل خدا بشید. مثل خدا یعنی چی؟ خدا در مواجهه با گناه چگونه است؟ چشم پوشی میکنه. خب این که ما الان گفتیم مخالفت با گناه کار درستیه، اما با گناهکار چی کار باید کرد و نگفتیم. معاملهی که خدا میکنه، میفرماد که یعظکم الله، خدا شما رو نصیحت میکنه، انتعودو برگردید لمثله، مثل خدا بشید. خدا ستار العیوبه، ما هم هستیم. اصلا اینکه عیبی مطرح میشه توی سر سفره‌ای، اتفاقا خیلی همچین سفره پر چی میدونم تنور داغی است که میتونم بچسبونم، یعنی واقعا پسرم دیگه داره یه عیبی از فامیل زنم میگه یا از مادرش داره میگه، داغ دیگه الان بچه گفته، من هم یه لبخندی بزنم تموش. میفرماید که مثل خدا بشید. خدا چیکار میکنه؟ وقتی گناهکاری گناهی رو مرتکب میشه، در حال گناه خدا به فرشتگانش میفرماید برید روشون رو بپوشونید. نمیخوام دیگر از انبیا و اولیا ببینن آب روش بره. وقتی که گناه مرتکب شد تموم شد، میفرماید چی؟ ننویسید، دست نگرد و ننویس. شاید توبه کرد، الکیز نامش رو سیاه کنیم که چی بشه، اثر وضعی روش میاد. تو 7 ساعت میگه صبر کنه. وقتی که نوشت، باز همون گناه ثبت شده در نامه عملش رو خدا به هر کسی نشان نمیده. این تعقیبات بعد از نماز رو حتما شما بهتر، من که بلد نیستم. خدایا من فقط نقال کلبقال مثل کاسکو و توتی فقط چیزایی رو نقل میکنم، شما اهل عمل کردن هستید. اینکه بعد از نماز تو مفاتیح الجنان اگر دقت بکنید یه دعایی هست که بسم الله الرحمن الرحیم، 2-3 خط بیشتر نیست، از تعقیبات ثابت نمازه. اللهم ان لم تكن غفرت لنا، نه این نیست، اللهم الان از ذهنم پاک شده، کسی هست بیاد داشته باشه که بله سکنن. اللهم ان مغفرتك، اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي، تلیعه اون دعا این هست، اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي وان رحمتك اوسع من ذنبي، اللهم ان كان ذنبي عندك عظيما، اگر گناه من پیش تو بزرگ هست، فعفوك اعظم من ذنبي. و این 2-3 تا خط خب فرموده است که تلیعه این دعا اینه. تأثیرش چیه؟ فرموده کسی که این دعا را برش مداومت داشته باشه 2 خط بیشتر نیست. دیدین از این ادعیه بعد از نماز تو همش خودم نمیتونه بخونه. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از ذکر شریف صلوات بالاترین تعقیبات دیگه. که فرمود امام صادق علیه السلام از 1000 رکعت نماز ارزش بالاتری داره. که فرمود امام صادق، مفاتیح دارم میخونم، امام صادق علیه السلام فرمودن که از دستورات دینی که حتما باید پدر و مادر به فرزندانشون یاد بدن همین تسبیحات مادرمون حضرت زهراست. که فرمود از 1000 رکعت نماز مستحبی برای من امام صادق علیه السلام با ارزش تره. یه پیفوف بزنید. این فرمود، این هم یکی از همون تعقیبات های عجیب و غریبه که حضرت فرمود کسی که دیدیم مثلا میخواد شب بخوابه 40 متر اتاقه، خب 40 متر اتاق دقیقا مجلسی پشه اینجا کار داره، میزنیم اون همه جا برو اونجا بشین اینجا کار داره. خب معمولا دای شیرینی اگر باشه اصلا بچه ها دور شیرینی جمع میشن دیگه. آره. این که فرمود کسی این دعا را بخواند چه اتفاقی میفته؟ فردا قیامت خدا پرونده عملش رو حتی جلو پیغمبرش هم باز نمی کنه. الله اکبر. ما این معامله رو فهمید از چی؟ انتعودو لمثله، بستمش انتعودو لمثله. چرا مثل خدا نشیم ماها؟ چرا اونجور که خدا گفته همونجور ما رفتار نکنیم؟ بله خودمش ابدا انکنتم مؤمن، اگر راستی مؤمن هستید. و آیات ادامهش دیگه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اون کسانی که دوست دارن یه منکر یا اشاعه بدن، تشيع الفاحشه فالذین آمنوا، در بین مؤمنین لهم عذاب علیم، برای اونها عذاب بزرگی هست به دنیا و الاخره که نیم سوخته. والله یعلم و انتم لا تعلمون، همون حرفی که به ملائکه گفته شد. خدا میدونه، شما نمیدونید، نگو. خیلی من دیگه رفتم الان عقب ها جواب نسبت بگم نگم دیگه، بگم بگم نیست، بگم نگم ادبیاتی بود، بگم بگم. خدا پیغمبرش هم نشون نمیده اون ماجرای حضرت موسی علیه السلام و قصه نماز باران رو که دیگه به یاد دارید که بارون نمی اومد، بعد گفتن که خب ای موسی بریم مثلا یه جایی نماز بخونیم بیرون شهر رو، نماز باران. بعد جمعیت جمع شدن برای اینکه برن برای نماز باران، حالا با اون کیفیتی که بعد چند روز روزه بگیرن قبلش، بعد عزیزان از هم جدا بشن مثل زن و شوهر، پدر و مادر از بچه‌ها، حتی حیوانات از اون بعد اطفالشون چی جدا بشن، لباسا برعکس پوشیده میشه، اینا رفتن برای نماز باران، خوندن نماز دعا فلان، بارون نیامد. دکتر میزدن بارون نمیاد، خدا چرا کار نمیکنه؟ پیغمبر خدا کلیم الله حضرت موسی خودمون خوندیم چرا بارون نمیاد، فرمود که مانع وجود داره. نگم یک بی تفاوتی اینجاست، فرمود یک گناهکاری در جمع شما هست که این گناه رو انجام میده، یک گناهی رو این نمیذاره بارون بیاد، توبه هم نکرده تو دلش. این شعر فکر کنم سنایی باشه که ذکر بر لب صبح بس تسبیح، صبح بر کف دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. می استغفار کن من که تو دلتم، معصیت میگه این هم تو جمع شماست، این هست نمیاد. یه نفر توی محله اثر میگذاره. جلسه قبل بزرگواری فرمودن که ما همسایگیمون مثلا مشروب سیگار این حرفا، ما حداقل که راضی نباید باشیم، قصه باید بخوریم، باید دعا بکنیم. چون نگاه خداوند بعد از اینکه ستارالعیوب هست نسبت به گناه و نسبت به گناهکار، نگاه خدا هم ستارالعیوب و پوشاننده است، هم رحمان و رحیمه، خدا دلسوزه، بخشنده است، هم میخواد اگر نسبت به من گناه مرتکب شده ببخشم، اگر نسبت به دیگری گناه مرتکب شده مهربان باشم، بخشنده به خودم، مهربان به خطای دیگران، به ما ربطی نداره، باید دلسوزی بکنم. بعد تا این پنن نشه بره من دعا رو مستجاب نمی کنم. موسی هست که موسی بلند شد و آقای اون خانم یه گناهکاری هست که یه همچین گناهی رو انجام میده، توبه نکرده، لطفا خودش با زبون خوش بره، این تا نره بارون نمیاد، دعای من پیغمبر بالا نمیره. هنوز این حرف رو گفته بود تموم نشده بود چی شد؟ بارون اومد. باشه بره بارون اومد، خودش دور مخفیه، خودت گفتی کسی نرفت از جمع بیرون. ای موسی بنده من، همون لحظه که گفتی تو دلش با من آشتی کرد. ای جانم، این که عرض کردم جلسه قبل ما شب گناهکار میبینیم، دوباره صبح میبینیم، حق نداریم همون نگاه گناه دیشب رو بهش نسبت بدیم. راحت الان به آدمان نسبت داده میشه. همین اخیراً که این آقای خواننده فوت کرد، علارغم اینکه حالا او یه موعظه‌گیری در سال 88 علیه نظام و امام خمینی و خلاصه شالوده فکری ما داشته، بعدها سال 95 اومد بازگشت کرد، از اون حرفش گفت من حرفم اصلا هرچی، لحظه آخر عمرش چجوری بوده من میدونم؟ نمیدونم. تو بیمارستان جمع که بوده من میدونم. لذا اینکه یه میخوام نقد کنم، جای نقد شخصیت افراد نه، نقد رفتارها، میگه ما این رفتارها شکل گرفته، نتیجه گیری. متاسفانه این آدم سراغ گناهکار دیگه رفتن. میخوام بگم این خفت و خاری به خاطر آن است. چی دارم میگم من؟ اما میتونم بگم مثلا متاسفانه ایشون الان اطرافشون هوادارانشون کسانی هستن که مثلا این ویژگی ها ازشون سر زده، صدای اذان داره پخش میشه اونجا، همه دارن هو میکنن، دست و جیغ و هورا میزنن. خب ضد انقلاب میخواد موج سواری کنه دیگه. آره. این که چی میگفتم؟ آره ای موسی با من آشتی کرد، خلاصه ما بارون رو فرستادیم. خب خدایا چه باحال، چه بنده خوبی داشتی. حالا کی بوده این عزیز دلی که باد آشتی کرده؟ ای موسی اون موقعی که گناهکار بود آبروشو پیش تو نبردم، الان که با هم رفیق شده دیگه عمرن. و این روحیه رو چقدر ما میتونیم منتقل کنیم به فرزندانمون؟ ببین من یه چیزی رو تا نداشته باشم، گفت ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ بچه‌ای که تا حالا از خورشید گرما نگرفته، خب اون بعد از من این گرما رو بگیره، این تابش نور رو دیده باشه. با این چی بوده؟ میبینه بابا یه جایی لب میگزه، کجا لب میگه؟ از اونجا که جای فامیلشه، کس و کارشه، خودشه. عزیزم داری الان عیب بیان میکنی ها. همین امروز مثلا یه بند خدایی توی شبکه مجازی کلاس بود، یه جایی پخش زنده، اونوارم بچه ها چت میکردم مثلا کنار کلاس، یعنی تو همون گوگل میت این ورش جای چت هم داره، یکی این ور به اون یکی مثلا میشه ایموجی کشید گفت فلان این تو هستی، که ما هم گفتیم مثلا بچه ها لطفا با هم دیگه چت نکنه. بعدها اون دانش آموزی که تمسخر واقع شده بود اومد پیش ما گلایه کرد تو هم شبکه اجتماعی دیگه ای. گفت آقا مثلا دیدیم؟ گفتم بله دیدم. گفت خب برای چی این کارو کرده؟ اون نباید این کارو میکرد. اولین چیزی که گفتم این بود که این حرفی که الان شما داری میزنی اسمش چیه؟ غیبت هست. توی اصطلاح عوامانش به این کار چی میگن؟ غیبت چیه بزرگوارا؟ تعریفش ذکر که اخاک، تو برادرت رو، برادر منظور حالا خواهر باشه، اون کسی که خارج از این جمع هست، به ما یکرهو، آن چیزی که او رو دوست نداره، در برایش حرف بزنی. اگر راست باشه میشه غیبت، اگر دروغ باشه میشه تهمت. اون که یه چیز دیگه آقا راسته، خب تو راسته غیبت عزیزم. اون چیزی که او دوست نداره. جای قرائتی میفهمودن که منظور پس از این که گفتند آن چیزی که یکره، کراهت داره، دوست نداره، لزوما بدیهاش نیست. گاهی چیزی هست که طرف خوبیشه اما رازش نیست بگیم. این غیبت، حالا چی میخواد باشه نمیدونم، ولی این توی ادبیات عامیانه میگن فلانی یک بدی از کسی با اعتراض آورده بگه، نه نقل بکنه. اونی که نقل بکنه غیبته، اونی که به گلایه. بعضا تو خونه ها خیلی بچه‌ها این کارو میکنن دیگه، ماما این کارو کرد، اینجوری دادگاه مادر دیگه، پدر دادگاهه و چقدر جایگاه خطرناکیه، چون یه حرف غلط، یک تصمیم غلط باعث میشه که بچه از قاضی. و یه بار من تهران سوار آژانس شده بودم، بعد بنده خدایی گفتش که راننده آژانس بود سالها پیش، واج آقا ماه رمضان بود، ماه مبارک رمضان بود، واج آقا من واقعیتش دیگه نماز نمیخونم. عجب چه خوب، من روزم دیگه نمیگیرم. خیلی خوب، آفرین، کار خوب میکنی. این هی گفت بلکه از ما یه ناله بلند شه. گفتم عجب، باری که الله دمت گرم. من بخواست من ما که میخونیم ولی کچری گرفتیم یه خواهی باشت. بعد دید نه، گفت آه نمیخوای برسه چرا نمیخونم نامرد. این هم من گفتم، گفتم خب بگو چرا نمیخوای بخونم، حرف داری بود، درد دل داره طرف بیشتر. بعضی از خانوم ها آقایون مثلا وارد خانه میشن، یک مشکلی رو بیان میکنن، درد و دل دارن، دل درد ندارن. آره مثلا این خواهر تو، این مادر تو اونجوری که رفتیم این مهمونی امشب چاک دهنشو فلان کردن. درسته، غلط ترین کار اینه که شوهر بخواد از خواهر خودش، از مادر خودش دفاع کنه. به من چون گناه لا تذر و واذر تن وزر اخرى، من وکیل مدافعشم. نه به خواهر وقتی همسرم اصلا منظورش این نبود، بدتر میشه. ها همه اون دفاع میکنی فلان، مثلا قصه اینجوری میشه. موزه نه، من گوش باشم الهی بمیرم برات. دیدم تو همه چی نگفتی ها، همچی اومدم پیشش وایستدم، ناخودآگاه نرم نرم رفتم پیشش سلفی بگیرم. یا شوهر همین مثلا به خانواده همسر زنش مثلا اعتراض داره، خب بهترین کاری که خانم میخواد بکنه که از ننه باباش اونجا دفاع نکنه، نیست این که الان بهترین کاری که اول اینو باید آروم بکنه، از این منکر میخوام دورش بکنم، بهترین کاری نیست که اون طرف رو نجات بدم از بی‌آبرویی. آتیش گرفته، آب بعد روش بریزم، اول روی این آب بریزم، اگر تونستم در موقعیت دیگه‌ای یک خیر و خوبی از اون شخص. مامانم خیلی سلام رسون بهت، مثلا سلام رو نرسوند. آره مامانم زنگ زدم خیلی سلام رسون، گفت اوماده گلم قربونش بشم. بعد گفتش که آره آقا ما رفته بودیم دادگاه، یه جا چاقوکشی فلان حرفا شده بود و به ضرر ما دادگاه حکم کرد. چه جوری؟ پول دادم به اون بنده خدا قاضی، ولی من که نبودم، ولی شاید میتونم باشه تو دستگاه قضا، پول میدم بالاخره حکمو میخرم. بعد گفت آقا من گفتم اگر، چون بالاخره طرف کوچه‌واری ولی ریش داشته، اگر دین اینه، دادگاه اینه، نماز اینه، پس من نمیخونم. چه رفتی داشت دین، دادگاه، نماز؟ چجوری هم چسبوندی اینا رو؟ گفتم مگه دین تو از اون گرفته بودی؟ مگه تلویزیون میگیری دین تو؟ از کی میگیریم؟ خب مردمی که عقلشون به چشمشون باشه خیلی راحت و سطحی نازلترین مدل تحلیل رو ارائه میدن. حالا تو این قصه ماجرای مربوط به چی رو داشتم میگفتم قبلش؟ اسمش چیه این کار که با اعتراض میاد؟ یک غیبت؟ نه، غیبت اونی که نقل میکنه، با اعتراض میاد میگه این کار کرده. میگیم چی کار نکن؟ چو؟ شما میگین چغلی اسمش رو؟ چغلی. چغلی قشنگ مفهومی از غیبت با اعتراض، با سرزنش درش وجود داره. یعنی ما در مواجهه با گناهی که انجام شده و حالا داره روش یک بار سرزنش هم اضافه میشه، ما چیکار میکنیم؟ چغلی یعنی هم اولین مرحله نهی از منکر این هست که ما طرف مقابلمون رو قانون باید باشه البته ها، گفتم قبلا نسبت به حالا بعدا هم اشاره میکنیم، تا تقنین به درستی صورت نگیره و بعد از اون تبیین و تفهیم، یعنی بیان بشه منظور ما از این که گفتیم چغلی هرگز اینه، تفهیم یعنی تکرار بشه، تذکر داده بشه، خودم هم مراعات بکنم و و و و تسهیل بشه، یعنی من فقط جلو دهن طرفو نبندم، یه راهی برای تنفسش باز بذارم، بگم خب گفتم اون کارو نکن، اگر واقعا مشکلی پیش اومد مثلا یه خورده که آروم شدی این کارو انجام بده، یا تو اون لحظه بیا کنار، بیا سمت من، از مشکل خودت بگو، اونو نگو. می‌بینی دارم راهکار میدم که اونو نگو، حالا چیو بگو؟ این بالاخره تسهیله، تقنین، تبیین، تفهیم و تسهیل. اینا رو نوشتیم فکر کنم یه بار. خب با این توضیحاتی که عرض کردیم ما چیکار میکنیم؟ خب سامان این کاری کرده؟ ها؟ سامان؟ زد تو گوشتو سامان؟ بیا پیش مامان. سامان میاد پیش مامان. من الان اینجا رفتم سراغ سامان و مامان و اینجا مثلا این دختر دیگه قاطعش بگی هامان، اینجا مثلا این بچه دیگه اصلا دیده نشد، اصلا این طرف یه گناه بزرگی مرتکب شد و بعدش هم ناز و نوازش نمیجوری گربه صفتی جون هم پیش مامان و ما ها نمیپردازیم، اون وقت این گناه بزرگ رایج میشه. پس یک مثال گفتم، فکر کنم تقریبا کاربردی هم مثال زدم که چه کارهایی باید انجام بشه. آره گفتم، یعنی الان برای کسی دیگه سوال نیست که بچه چغلی کرد باید چی کار بکنه دیگه. خب حالا از بزرگوارم بپرسم، از گفتهایی که من الان داشتم تقریبا مثال و سامان و هامان و مامان و همه رو گفتم، شما راهکاری دریافت کردین؟ آنچه انجام میدید؟ نه اول ببینیم ما چیزی گفتیم یا نه، بعد این خیلی تجربیات شما. آفرین، نکته خیلی خوب بود، اگرچه من نگفته بودم ولی خیلی قشنگ، آرام کردن طرف مقابل. آره نه رها کردم، هم کلا همینم، من از آقای فرخزاد هم یاد کشم، باید گرفتم که پرانتز تو پرانتز باز میکنه، ایشون میبنده من نمیبندم. دیدی مثلا قصه میخواد بگه ایشون یه داستان بسطش میگه، تو اون داستان میره توی قصه زرب مثل حکایت آیه داستان، بعد کم کم پنجره ها رو میبنده ایشون، من نمجوری باز میذارم میرم، چون میخوام بالاخره باز بیاد، کرونا هستش. عرض شد که منش اولین جمله همینو گفتم، گفتم پسر خوب، گفتم چی؟ چغالی نکن هرگز، هرگز عیب و ایراد کسی رو به رخش نشون دادن میشه خودش سرزنش. چیکار کنی پس؟ دستام اینجوریه، نخوام بهش بگم چیکار باید بکنم؟ ازش سوال پرسیدم. پرسش بهترین راه برای دعوت مخاطب به تفکره. گفتم خب پسرم، آقا مثلا حمید رضای عزیز، اون چیزی که گفتی رو من دیدم، آرام کردن به همین معنا، احساس نکنه من کورم، نمیشنوم، تبعیض نژادی، اصلا آره اون آقای چی بود که پارو گردنش گذاشتن مرد از این حرفا. گفتم من دیدم. یه نکته قبل از که به او بپردازیم، قبل از که من بخوام بهش تذکر بدم، اسم این کاری که کردید چی بود؟ خودش گفت بچه بایشی بود، گفتش حاج آقا اسم این کار چغلیه، اما او این کارو کرد. این آتیش داره هنوز، معلوم بود که هنوز گفتن من. گفتم چشم، اون بخش مربوط به اطمینان خاطر بهش دادم، من اون رو پروندهشو بررسی میکنم، از اون دادسرا بیا بیرون، تو این دادسرا فلان هستیم، اول خودت بعدن کسی، چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. گفتم که خب
به نظر این کاری که کردی کار خوبی بود یا نه؟ اسمش چی بود؟ سوال یک. اسم این کار چیه؟ بگو. میگه چغلی. یه بردمش جلو آینه. خودت نگاه کن جلو آینه. نمیخوام بگم اینجا سیاه شده. میگم خودت برو آینه رو نمیارم جلو. میگم خودت برو جلو آینه. بعد پرسیدم که این کار به نظر خوب هست؟ بالاخره آدم یه بار دو بار آدم به این گفتگوها تکراریش نیاز داره. بعد از اون دیگه یک سرفصلیو میگه ف فرهزاد، ف فرانسه. پسرم کار خوبی کردنم بگیم راجبش، چون بالاخره بعد این طرف مقابل چجوری متوجه بشه این کار کار زشتی؟ از درون بعد متوجه بشه دیگه. از درون چجوری میخواد متوجه بشه؟ تجربه درونی که او داره، که چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم دوست داری. مثلا اینجوری شد، مثلا توی حواست نبود، مثلا خطای نسبی مرتکب شدی، دوست داری اون طرف مقابل بیاد پیش من چغلی کنه در حالی که خودت نیستی، از خودت دفاع کنی، حرف بزنی، دوست داری؟ نه دوست ندارم. پس صلاح میدونی تو هم این کار رو نکن. صلاح میدونی اصلا به امر و نهی من تا جایی که شد نزدیک نشدم، میسوزه دستم، به امر و نهی نزدیک نشدم. بله پس من هم دعوت کردم، ولی نه مونده احتمال نشدم. پس آرام کردنش یه نکته بود، اینکه دعوت کنیم به تفکر با پرسش، که به این نتیجه رو برسونیم که چغلی کردن لجنی است که خودت هم دوستش نداری. ببینید وقتی من می‌خوام درباره چغلی کردن نکاتی بگم که پیغمبر خدا فرموده است که بچه نمی‌فهمه. خیلی این در قیامت جهنم آتش عذاب نیم سوخته متوجه نمی‌شین. هنوز درک انتزاعی قوی نداره که اصلا جهنم قیامت اینا چی است. برو آقا همین نقد الانو بچسب. اما خودشو خوب می‌فهمه. لذا امیرالمومنین فرمود دیگه واسه حداقل انسان‌های مثل من فرمود اگه برای خودت میپسندی واسه دیگران هم به خودش، به اون وجدانش ارجاع بده. جون آره خوبی؟ منم خوب. بگو جان.
ما بیشتر حالتی میگیم که مثلا بچه میاد گزارش موضوعی میده که اصلا ما رفتی نداره، مثلا میاد میگه داداش فلانجا فلان چیز رو ریخ. اینی که شما فرمودی بیشتر حالت اینه که ما رو اومده میخواد قاضی قرار بده. وقتی که یک کسی حق من رو ظاهر میکنه کجا میرم؟ حالا این بحث دادگاه رسمی کشور رو بکنیم،
نه خودمون
روستایی هستیم، یک کسی هست که مثلا حالا معتمده، میرم پیش اون اعتراضشون رو میامد و مثلا میگه آقا چغلی نکن برو.
ممنون، خیلی سوال قشنگی بود. چرا؟ اولا تو تعریف چغلی به یک نتیجه قطعی برسیم. مثلا چیز دیگه میخواستم اگر رفت سراغ چغلی و نکات سرزنشون هم کلا همیشه همینجوری میشه. چغلی الان ببینید به کدوم معنا نزدیک تره. من گفتم بیان عیب دیگری همراه با نه اعتراض، اعتراض داشته باشم روش. یعنی من رون گزاره خطای دیگری فقط نقل قول نکردم که آره فلانی از چراغ قرمز رد شد. آقا این برای چی اینجوریه؟ برای چی اینجوری شد برای ما؟ ها؟ این اعتراض پشتشه. اونجا که نقل قول فقط فرمودین بشه طبیعتا این غیبته دیگه، چغلی نیست. داره فقط نقل میکنه، تخمم میشکنه. اونجا که طرف حرارت و جوش داره. خب این اول پس این چغلیه الان. دوم مثالی که فرمودین بله میرم پیش حکم، پیش قاضی. سوال، مادر باید توی خونه قاضی باشه؟ پدر باید قاضی باشه؟ بله بچه‌ها این جایگاه رو دارن. آدم میره قاضی چیکار کنه؟ چون خودش نمیتونه مسئله رو حل کنه. نقش مادر توی بالا بردن هوش چیه؟ میگن بچه باهوش داره. بچه باهوش داره. هوش یعنی چی؟ هوش تعریفش سه کلمه است. اینو بنویسم شاید خیلی به اصل ماجرا کمک کنه. ببینید تعریف هوش از هر نوعش، هوش های چندگانه، هوش هیجانی، عاطفی، فلان، به طور کلی هوش اینه. تعریف هوش شاید شنیده باشید، میخواید حالا الان رویانش. سه کلمه است: قدرت حل چی بابا؟ مسئله. قدرت حل مسئله. چرا میگن بعضی از بازی های فکری هوش فرزند رو افزایش میده؟ چون قدرت حل مسئله رو در او، چون اونو درگیر میکنه با چالش هایی. چرا میگم بعضی از بازی ها به لحاظ افزایش بهره هوشی خیلی قوی نیست؟ مخصوص بازی هایی که تاسی هست. بازی تاسی یعنی چی؟ تاس میندازم منچو همسالی. حالا هر بازی تاسی هم نه، ما همین اصلی اتفاقا داشتیم بازی تاسی انجام میدادیم، ولی اتفاقا در دلش نه به خاطر تاس. تاس یه ابزار جلو بردن بازیه که اتفاق مهمتری بیفته. مثلا بازی هست به نام بازی راز، نشنیدین؟ راز جنگل. بله، بازی راز. این هم حالا تو کانال میذاریم، برکتی شد. من قصد داشتم آخه هر جلسه یک بازی معرفی بکنم. بازی راز جنگل تاس داره توش. خب چجوری هستم؟ تالا دیدین که کاش میوردن بالا. مثلا یه این نقشه که از اینجا باید برن اونجا، بعد یه سری کارت هایی هم هست که هر سری که کسی حالا بخواد برنده بشه اول اونو برمیگردونن. کارت ها عکس یه چیزیه، مثلا درخت عکس شمشیره، عکس قوری، این چیزا. بعد یه درخت هایی هست که زیرش عکس داره، میذارن رو زمین دیگه عکس پیدا نمیشه، عکس همین کارت هاست. توی خونه های قرار میدن، افراد تاس میندازن برای که برن زمین خونه ها، اون درخت ها رو برم دارن خودشون فقط نگاه میکنن که اون هست، اون سیبه هست، این این شمشیره. بعد اگه اونجا مثلا عکس سیب نوبتش هست، بعد همه بگردن توی این درخت ها عکس سیب رو پیدا بکنن، درست شو؟ توی درخت ها. بعد طرف میره اونجا اینو فراموش میکنه. بازی برای افزایش چیه؟ قدرت حافظه است که بچه بعد از این 15 تا 20 تا مثلا درخت حفظ کنه که مثلا الان مثلا قوریه، قوریه من سه تا محله قبل دیدم تو کدوم درخت بود. حافظش باید قوی بشه. خب یا مثلا بازی قایم موشک، اونم اگر شد حالا تصویرشو میذارم. بازی قایم موشک تاسیه که مثلا تصاویر مختلفی عکساش روی گردال چیزای کوچیکی، عکس مثلا درخت، قطار، نم، فیل، حیوانات مختلف. این هم مثلا فرض کن شما چیز داری، تصویر داری در مقابلت، بعد روهاشو مثلا با یک قابلمه هایی با یک ظرف دری پوشونده میشه رو همه اینا. بعد تاس میندازی، تاس رنگیه که مثلا صورتی، سبز، قرمز، عدد نداره. میگه مثلا باید اون دریچه سبز رو برداری. آدم مثلا 10 تا رنگ قاطی میکنه زیرش چه رنگایی بوده، بچه باید همه رو حفظ کنه. اون تاسه خیلی جلو برنده نیست، هدف نیست، هدف اصلا اون حفظ کردنه، حافظه رو میخواد تقویت بکنه. ولی بعضی از بازی ها نه، میرم جلو بزنم نابودش بکنم. یا مثلا حالا رعایت مثلا حق و حریم و هر بازی ممکنه خیر و برکتی هم توش باشه، مثلا این بازی منچ گفتیم بدون خیر و برکت نیست، ولی تو افزایش بهره هوشی قدرت حل مسئله خیلی اونقدر نداره که مثلا بازیای دیگه داره. بازی که مثلا قدرت حل مسئله درش باشه، اونجا که طرف گرفتار میشه از یک چالشی باید بیاد بیرون، مثل مثلا بازی اوتلو، پنتاگو یا ابلون، بازی یا فکری. اینا به مرور زمان میاریم اینجا بازیشو نشون میدیم، حتی فیلمشو اگه بشه نشون میدیم. اینجوریه اصلا برای سری نوجوان مخصوصا چقدر جذاب. یه بارم گفتیم جا سربران گرامی تهیه کردن، حالا برای وقتایی که میشد استفاده بشه الان که کروناست. پس این قدرت حل مسئله افزایش بده کنه. حالا بچه الان چالشی پیدا کرده، الان باید مسئلهشو حل بکنم، یا گفت ماهی بهش بدم، یا ماهیگیری یادش بدم، یا آجای غلطی سومیش هم زد دیرون، یا نه ماهی بهش بدم نه ماهیگیری یادش بدم. فهمود بهش توربافی یاد بده. تور ماهیگیری طرف یه دونه میگیره، اگه یادش بدم توربافی یادش بدم میره 100 تا 200 میگیره. این تو مثال ما چیه؟ یه وقت من مشکلشو حل میکنم، برای مشکل بعدی باز وابسته کیه؟ منه. من قاعده و به اصطلاح چارچوب مشخص نکردم. من یه وقت خواب بودم، منو بیدار نکنه، من نبودم، نتره که خودش کم کم به این توانمندی برسه، تو این چالوده و چارچوب باید بیاد جلو. یه وقت من میرم مشکلشو حل میکنم، غلطه. پس به جای حل مشکل بزرگوار، شما فرمودین میره تو دهاتی، توی شهری، هر جا مراجعه به قاضی، اونجا هدف حل مشکله. اینجا ما توی خونه نمیخوایم مشکل حل بشه، اتفاقا مشکل‌های بین بچه‌ها بزنگاه‌های تربیتیه. قشنگ نقطه است که بچه‌ها میتونن توش رشد بکنن، هم بی‌طرفی والدین رو اینجا ببینن، هم رأفت و مهربانی و همون حکمیت که نه، اون راهنما بودن رو ببینن. نه منبریم، نه سخنرانم، نه معلمم، نه مربیم، من مادرم. مادر قرار نیست تو جایگاه مربیگری قرار بگیره، غلطه. آموزش قرار نیست بده معلم نیست، غلطه. چرا میگم مثلا درس های بچه ها رو پدر مادر فقط نظارت داشته باشن، آموزش ندن. ممکنه روش تدریس معلم با پدر مادر فرق کنه، ممکنه پدر مادر بهتر درس بده، حتی هدف یادگیری نیست، جایگاه معلم نباید شکسته بشه. اون پدر و مادر، پدر یا مادر سوم فرزند ما هست، کلته توی مراحل زندگیش دومین مرحله است. چون پیغمبر فرمود انسان سه مدل پدر و مادر داره، ابون او امون یو ولدوک، اونی که تو رو به دنیا میاره شناسنامه ای، اونی که یعلمک تعلیم میده، سوم یو زوجوک، پدر زن مادر زن، پدر شوهر مادر شوهر. اون مرحله دوم پدر مادر دوم فرزندم، نباید حرمتشو بشکنم. میگه تخریب نکن. معلم تو چه شعور نداره، چه حالش نمیشه، و این برای اون برای اون نمره نده وقت. پدر مادر دومو نابود کردن. حتی اگر غلط هم گفته باشه من احترامشو حفظ کنم. شاید هم حرف قرآن کریم، چرا نگفتن که یک زن و گمان خیر، شاید حالا خوب متوجه نشده این حرف شما رو، براش باز توضیح بده. قدرت حل مسئله هدف ما هست. گفتیم تو مثال توربافی توی ماجرای ما این هستش که نه فقط حل کنه در آینده، ماهی گیرینی که خودش بتونه دیگه حل کنه، مامانم نباشه. محل توربافی چیه؟ اگر مامان نبود حتی بتونه مشکل دیگری رو هم حل کنه. بین دو نفر تو فامیل دعوا میشه از بچه‌ها، او بتونه راهنمایی هم بده. کم کم توی سن و سالی میرسه که کد میده فلانی، الان جوابشو نده، بدتر دعوا میشه. بچه‌های اینجور دانا داریم، کمن البته ولی هستن. بله چند سوم شروع بود. چی بود؟
فهمید که سن بچه‌های دختر و پسر تا چه سنی با هم بازی بکنن و یه شرایطی گفتید هفته بعد میگم.
چش، میخواید اول اینو برم بعد سال بعدیتون؟ اوکی، من یادم میره خیلی پیرمردیم زیاد شده از کیا. بگید شما تا چه سنی خوبه؟ اساتید بزرگواران علما فضلا، دختر و پسر تا چه زمانی؟ خواهر برادر دیگه، نه فامیل. به طور کلی قصه خواهر برادر فرق داره یه خورده با فامیل. فامیل هم کدوم فامیل، نامحرم یا محرم؟ مثلا چرا نمیشه؟ طرف الان میگه آقا من داییم همسن نمه، عمم همسن نمه، بچه های مثلا آره، خب که معمولا نامحرم میشن تو آینده. از چه سنی؟ بگید سری یه چیز بگید، کوتاه هم بگید، همه با هم نگید.
نه از اون حالتی که خود بچه متوجه بشه خوب بشه.
سن تمیز، چون فامیلش گفتم، من اسمش رو گفتم، اسمش سن تمیزه. چیم دی؟ یه چیز فرمودن نبود حاج آقا علما؟ سن تمیز، سن تمیز هم قبلا یه چیزایی رجوش گفتیم دیگه، که چه سنی هست، تشخیص حق و باطل بچه میده، عمه از خاله خوشگلتره، البته خیلی کم پیش میاد، یا مثلا اینجوری ها عمه ها چه هم مظلومه. به طور حقیقی کلمه که خود بزرگتراش هم نمیفهمم، من خودم میگم البته که خوبت چیه، ولی اینکه بتونه وزن کشی بکنه یا اصلا ماهیت یک عمل رو، که عمل مثلا زشته بده، یعنی مثلا بچه راحت مثلا زیر 3-4 سال راحت یه شلوارشو میکشه پایین میخواد بره دستشویی، اینجا زشته، فن زشته چی، مال آش رشته، بچه متوجه نمیشه، هوا کن راحت باش برو دستشویی، بچه تکلیفی بهش نیست، خدا بخشیده گفت شام بخشه، خلاصه کت خدا نیبخشه. میگه این احکام رساله رو نگاه بکنید توی بحث نجاست، میگه نجس کردن قرآن کریم و بی حرمتی به قرآن کریم مثلا اینجوری اونجوری نباید. میگه حالا اگه دست بچه نابالغ و سن زیر سن تمیز باشه، میگه اگه خرابش نمیکنه، پاره نمیکنه یعنی، یا نجسش نمیکنه، بزن اینجوری دست بزنه، آ وضو نداره، تکلیف نداره، چی وضو نداره، تکلیف اصلا نداره، انگار مثلا به دیوار مالیدی، ولی نیست فرد که دست بزنه نگاه کنه چپکی گرفته، خراب میشه دیگه، خراب میشه، بحث مادی دنیاییشه، خنس. یه خود دست بزنه به قرآن کریم، به مهر دست میزنه، حالا میخواد بخوره، آسیب جسمیه، نباید، حرامه، برای به اصطلاح نه فقط حرمت اون نیست، آسیب جسمی هم داره خوردن خاکی، بس اون بچه‌ها دوست دارن، بحث حرمتش بس برای بچه تکلیفی نیست، اما آسیب جسمی مطرحه. این ماجرا هم همینه که ما سن تمیز رو نگاهمون این گونه باشه که بچه چیزی رو متوجه میشه، از یه سنی به بعد مخصوص تو بحث رابطه دختر و پسر، بزرگواران یه عادت هست، یه اعتقاد هست، و بچه یه اعتقادی کم کم پیدا میکنه که نباید حرام حلاله، اما نمیتونه چون عادت نکرده. چقدر من دانش آموز داشتم، نوجوان داشتم، یعنی مقطع راهنمایی دبیرستان، میگه من الان اعتقادم نسبت به حجاب ولی نمیتونم رعایت کنم، نمیتونم به پسر دایم بگم شما، میگم رضا، عادت نکرده. دهانش میگه آقا بخوام بهش بگم مثلا پسر دایم، فکرم نمیچرخه. نمکدون رو مثلا پسر دایم لطفا نمکدون رو بدین، همه میخندن بهم، چیه من شاهنامه فارسی داری میخونی؟ چه اینجوری حرف میزنی؟ پسر دایم نمکدون رو بدین. این تو این فضا عادت نکه، عادته پس مهمتر از اون اعتقاد است. اصلا برای نماز جلوتر از اعتقادش عادتش باید بیاد. انس با نماز گذار گفتی مقدم بر انس با نمازه. با مه بازی میکنه سر کوله، الله کلنگ میره، تاپ و سرسره میره. پس این عادته باید شکل بگیره. پس کسی اگر سوال کرد دختر و پسر مثلا محل خوابشون که مشخصه، تا جایی که امکان داره تفکیک، از سنی که دیگه بچه‌ها زیر لحاف که هرگز، از هر سن و سالی باشن روی یک تخت، روی یک بستر، حالا فرق نوزاد نه اونجا مسخره نیست، اما این فاصله انداختن بین بچه‌ها باید برای بچه‌ها یک مفهوم داشته باشه که من دیگه بزرگ شدم. مفهوم تلخ نه و دیوارکشی خلاصه آی رئیسی نیست، بلکه باید یه فاصله گذاری به این معنا که تو بزرگ شدی، آقا شدی، خانم شدی، تو باید بری با پسرها بازی بکنی، تو دیگه شایسته است با دخترها بازی بکنی، خانم شدی. این تجلیله، نبینم سمتون بچه ها بری ها، این تهدیده. ادبیات بیان خیلی مهمه، فاصله گذاری و تفکیک باید باشه. حضرت آقا فهمدن برای این بحث تفکیک جنسیتی احمقانه ترین کار هم بود که در دهه 60 انجام میدادن، کیا؟ همین لیبرال های امروز که یقه چاک میزنن واسه آمریکا. اون موقع دیوار میخواستن، آقا تو نماز جمعه گفتن، بعضی متاسفانه در امروز هستن که میخوان داخل کلاس دانشگاه دیوار بکشن بین دختر و پسر. چه کار احمقانه ایه؟ یه دانشگاه دخترانه درست کن برو اونور، اصلا نیاز به دیوار کشی نداره. محیط سازی که ما در جلسه قبل گفتیم جلوتر از دیوار کشیه. من خواستم جلسه راجع به محیط سازی حرف بزنم. من چجور میتونم محیط سازی بکنم؟ وقتی انتخاب کنم اولا مکانهایی که سالم هست برای فرزند من. من اینجا می‌خواستم فرزندم رو برای خانه‌بازی، برای مهد کودک اسم بنویسم، اولین سوال و آخرین سوالم همین بود. بچه‌هایی که اونجا هستن مثلا تک جنسیتیه یا نه؟ نه نیست، نیست که نیست. دو نقطه خداحافظ. آقا زنگ تفریح فقط با همن، خارج از اراده من هست. اتفاق بعد مگه میفته؟ نه. بچه‌ن، ولی عادت‌هاشون شکل می‌گیره. که من با این غذا بخورم، با اون بگم بخندم، اسم دوستم مثلا پدرام، حالا دختر میگه. برای بچه ها همبازیه، ولی اتفاقا همین همبازی روحیات و علاقه بچه ها. چرا گفتن حضرت آقا سندهای 20C، سند 20C داره تو مهد کودک های کشور اجرا میشه؟ چیکار میکنن تو مهد کودک مثلا؟ مثلا فیلم های زشت نشون میدن؟ نه، دختر پسر در کنار هم، بچه اینجا ماسه گذاشتیم با مثلا لباس مایو لب دریا، اینم منظره دریا، برید اینجا بازی بکنید، بچه عادت کنه. به اینکه دیدن مثلا بدن یک جنس مخالف چیز بدی نیست، عادت کنه، حکم شرعی که نداره. میبینید عادت ها رو، همون زائقه که گفتیم، عادت ها رو تغییر دادن. پس تو بحث بین این دختر و پسر هم بازی شدنشون و نکات دیگه قبل از سن تمیز، انسان باید این مسیر رو مشخص کنه. گفت قبل از اینکه به خروجی اصطلاح بزرگ را برسی، 500 متر 300 متر مانده چیکار کن؟ راهنما سمت راست رو بزن، آروم بگیر، بیا لاین اول تا بتونی راحت بپیچی. میرسه لب مرز مثلا خروجی بزرگا، میرسه مثلا لب مرز سن شرعیش، یهو فرمون میچرخونه، ده تا ماشین بخورم بهش، بچه مخالفت میکنه، فرمون میده این ور، من نمیخوام اونوری برم اصلا، من برای چی باید با نامحرم فلان؟ خب ما در گفتیم 500 متر مانده به خروجی اول، قبل از سن بلوغش عادت پاشو باید کم کم یا لاین اول. اینجوری دیگه بحث رانندگی من جلو خانم‌ها نکته بیشتر نمیتونم بگم، یا خود استاد هستم.
خب آقا جان، این سن تمیزه یه حد اول، حالا برای بچه‌های مختلف
متفاوته دیگه تشخیصش. با
شما مثلا گفتین 4 ساله که خب تعطیله، 5 سال چی، 6 سال چی؟
ما ببین، ما الان تو اهل بیت سن تمیز متفاوته با دیگران. تو انسان‌های عادی سن تمیز با همدیگه فرق داره. فرقش هم به چیه؟ به قوه عاقله اون بچه، که بچه چه لقمه خورده، چه به اصطلاح سلولی براش تشکیل شده، تمام اینها در اون قوه عاقله و تفاوت ایجاد میکنه. من اینجا عدد بگم ظلم کردم، اما راه تشخیص میتونیم بدیم. نه این سن نیست، عدد نداره، ویژگی داره. من بچه خودم رو تا قبل از که اصلا احساس کنم که حالا داره یه چیزهایی رو میفهمه، همه چیز رو هم که نفهمیده، این کم 500 متر مانده هست، کم کم ذره ذره ماشاءالله دیگه خانم شده، تو عروسی بری تو جمع خانوما قربونت بشم با این ادبیات. همچنین نرم گرفتم، باید نباید نیستا، چون تو خانم شدی. بعد اگرم خب من تو آقایون تو دهنش نمیزنم که، الهی جونم چیزی میخواد باشه مامان. حالا اینجا الان آقایون هستن، الان همه آقایون پرسن ای این خانم خوشگل اینجا چیکار میکنه، مگه خانم اونور نیستن؟ بودو باری کلا کم کم باز پاسش میدن بره اونور. یعنی اگر هم بازی هم شد، هم صحبت هم شد توی موقعیتی، من ارجاع نرم باید داشته باشم، نه خدای نکرده تحکم و تهدید. این نکته
مشکل داشته باشم. مثلا خود ما
تو اقواممون
بچه های که همسن دختره
و اصلا پسر هم
همه آره یهو دختر
همه پسرزا،
همه
ماشاءالله.
چی میگه؟
ها دوتا همچین گفتن همه. آره. هم فکر کردم چه خبره. خب چی شد؟ بحث عمه رو به خاله شما چسبوندین. چی می‌خواستین بگین؟
اینا رو الان چه جوری این بچه با هیچ کی نباید بازی کنه.
آه.
یعنی که فرض کنید که برو مثلا با دخترها این
برو برو
یعنی بعد بره مثلا از اون بعد نمی‌تونه.
گرفتم. ممنونم. پاسخی که می‌خوام بدم تقریبا تو شرایط کرونا امروز کشور که شاید یک سال دو سال این امتحان و لطف خدا شامل حالمون باشه. بحث فضا سازی یکی از مهمترین نکات، بله، دفع مثلا محیط های آلوده است، که من آلوده به این معنا که آینده شاید این عادت غلط میشه محیط آلوده. اصلا تو بچه مثلا 5 ساله چه آلودگی داره؟ اصلا بچه پیغمبرم باشه، اون پسر این دختر، بچه پیغمبر بچه من، مشکل نداره. جنس ارتباط آلوده یعنی که عادت غلط براش درست میکنه، من از این محیط باید پرهیز کنم. اگه مثلا میبینم میل زیاد به چیز داره، باید جایگزین غذایی براش بگذارم، این غذا رو نخور اونو بخور. خب من کجا بیارم آقا؟ تو دیوار بزنم بچه خوب همبازی؟ اینجوریه؟ بله دقیقا همجوریه. حالا به دیوار نه، ولی شیپور بذاری. چه جوری؟ این که محیط سازی هنرمندی پدر مادر هست در یافتن همراه، همبازی، همصحبت و خلاصه همسفر. ما ها باید انتخاب کنیم با کیا هم سفر میشیم. این خواهرمه، اینا عاشق کشک خالم، این برادرمه، با خالم پام نخوری پامه. من با همین ها که بعد گفت شهید تهرانی مقدم گفتش که چی؟ عاجزترین افراد یا ناتوانترین افراد به قدر توانمندیاشون فقط کار میکنن. همینه، خدا اینا رو بغلم گذاشته. من نرفتم تو همکارانم بگردم خانواده ساله، خدا حجت برام گذاشته. تو همسایگان من تعامل و شاید دوشش نداشتم که با کیا جفت بیفتم. استاد عزیز ماجرای ترشون، من سالها قبل از اینکه حالا خدمتگزارشون باشیم توی کلاس و درسیشون میگفتن که من دختر دارم. خب بعد میگفتن من برای دخترانم این کارو کردم. چه کار کردن؟ میگفتن که مثلا ایشون پیش دبستانی قرآنی که میرفت، مهد نه، مهد که حالا بعد بعدا راجعش حرف بزنیم، به قدر ضرورت باشه، چه جوری باشه نباشه، نظر آقای جوادی عاملی بزرگان دیگه راجع مهد کودک رو بعدن میگیم. اما گفتن که پیش دبستانی قرآنی مثلا رفت، ما نه برای یادگیری مطالب دینی 4 تا سیدی قرآن حفظ بکنه، مثلا هیچ هم حفظ نکنه، برای مهم نیست، معارف دین مهمتر از اون کلماتشه. میگفت میرفتیم اونجا تو جلسات مهد قرآن میان دنبالشون، من بیکارم، مگه سخنران کشوری هم بیکارم؟ واقعا تو این قضیه باید بیکار باشم. میرفتم میگشتم دم در احوال پرسی، مادرها پدرها دارم میان، خانومم خودم که چی، از بین همکلاسی های بچه خودم 4 تا خانواده پیدا بکنم، از اون 4 تا تاش 2 تا شاید بمونه، از اون 2 تا با یه دونهشون بیشتر رفت آمد. میگفتیم کاری کردیم. خب البته توسل میخواد ها، ارتباط با خدا میخواد. من یه چیزی گم میکنم الان به بچه خودم که بعد یاد داده باشم که پسرم گم کردی چیکار کن تا پیدا بشه؟ بگی صلوات نذر کن. ما که حاجت گرفتیم به سری بزرگان دینمون عمل کردیم، تو مسائل دنیایی نذر چه کسی میکنیم؟ صلواتمون رو امام جواد علیه السلام رو نذر میکنیم تو امور دنیایی. چیزی گم کردیم مخصوصا، بعد بدون استثنا جواب گرفتیم، بدون استثنا. یا جواد اللهم خودت شاهد آقای حکمتی داره، نکاتی داره. این که اصلا ساعات روز هر کدومش مربوط به یکی از اهل بیت هست، بخشش اسرار الهی، اما این دیگه دستور بزرگان دینیمون هست. حالا علت و چراییش رو باید یه بار راجبش اگه فرصت شد صحبت کنیم، چشم. اما به زندگی و سیره اهل بیت برمیگرده. چرا امام حسین مثلا شد مظهر هدایت، چراغ هدایت، دیگر از اهل بیت نشدن؟ اون جام بلا رو سر کشید. خلاصه میخوام بگم الان فرض کن چی می‌خواستم بگم رفتم تو این قصه؟ آره نظر و توسل کرده، عز و جس کرده در خونه خدا. ببین حالا کسی هم پرش پیدا میشه، واقعا هم پیدا میشه. به مادر پدرم مثلا میخواستن یه جای خونه اجاره بدن، گفتم تو رو خدا نظر و توسل کنید. توی منطقه میخواستن خونه اجاره بدن که اصلا نمازخون پیدا نمیشه، نه هیئتش میخواستن حالا اونجا. آقا اینجا نمازخون پیدا نمیشه. آقا میومد آدم میشه میگفت حاجی آقا من خونتون اجاره میکنم به یه شرط. حالا ما شرط داشتیم ما نماز، روزه، سگ نباشه، ماهواره نباشه. گفت ما اینجا باید روزه ماهانه بگیریم یا پیغمبر. گریه‌مون میگرفت. توسل جواب میده. توسل کردم، تو محیطش هم رفتم، گفت رفت پیش امام رضا، چرا من تو این قرعه کشی برنده نمیشم؟ دیگه حرمت نمیام. دوباره دوم سوم، آقا دیگه حرمت نمیام، تو قرعه کشی برنده نشدم. آقا اومد بخوابش که خب یه دونه این بلیتاشو بخر تو برندت کنم. آخه ما نمیریم تو اجتماع، نشستیم تو خونه. یا جواد الله از کانال کولر یه خانواده بیاد پایین، نمیشه که. من تو محیط اجتماع میرم، رفت آمد دارم، تعامل دارم، تو محیط سالم خدا سر رام قرار میده. اینجوری یه کارهای خدا. بعد من پیدا کردم، شما میگفتم ما رفتیم پیدا. رفت آمد، بریم پارک، بریم خونه هم دیگه، بریم بازی، بریم مسافرت فلان. بچه من با بچه اون به قول کفتر بازا جفت افتاد. تا سالهای بعد با هم دیگه ارتباط تعامل داشتن. گاهی یه دونش بسه، گاهی یه دونش هم بسه. کار 10 تا فامیل رو انجام میده. لذا محیط سازی به یک همچین توانمندی برمیگرده. خدا حفظ کنه پدران شما رو. پدر بنده ان شاء الله خدا حفظش بکنه. و هر کسی پدرش رو دوست داره، مادرش رو دوست داره، اجدادش رو دوست داره، صلوات برشون بفرسته. الله ان شاء الله. ساعت داره میگه حاج آقا بسته دیگه، خفم کردیم. چشم. حالا بحث نوجوان باید بگم. الان بعضی از پدر مادرها برای نوجواناشون گلایه دارن. من میگم بزرگواران جلوتر از گلایه از خودتون سوال داشته باشید. من چی کاشتم که حالا میخوام درو بکنم؟ مثلا برای بحث مربوط به دوستانش گلایه دارن. آقا محیط مجتمع چرا اینجوریه؟ خب محیط جامعه همیشه در طول تاریخ بشریت آلودگی داشته. من که نمیتونم جامعه رو پیفاف بزنم که آلوده نباشه. من بچم رو چجوری بارو بردم که تو جامعه خالص سمت هر کسی نره؟ بعد پدر ما یه منطقه ما تو تهران زندگی میکردیم که اونجا گفتم خدا پیغمبر تقریبا میدنی تنگ نفس رو نمیگرفت. بعد اونجا روزای اول و هفته اولی که بود، خلا منم که اصلا خیلی فاز خدا پیغمبر الحمدلله هیچی به هیچ، قبل از دورانه مثلا سم محتد ای تو، قبل از دورانه دوران جاهلیت هم جاهلیت هم البته. بعد پدرم یادم نمیاد یک بارم گفته باشه برو مثلا مسجد، برو هیئت، برو بسیج. من تا یه سنی، تا اواخر راهنمایی، تا قبل از دبیرستان، خواستم تو این فاز مسجد و هیئت و روزه حرفا نبودم. زیرکی پدر رو میخوام بگم چه کلاه قشنگی سرم گذاشت. چیکار کرد؟ میگفتش که رفت آن پدرم هیدر خاطرات مختلف از استاد ماجای راستی تو ذهنم کسای دیگه حال میگم. پدرم یه بار تو منطقه که بودیم رفت توی چیز بگید مسجد محل، رفت و یک دو شب مثلا میرفت و اینها، و خودش هم اهل مسجد بود، من نه، نمازش هم مثلا هیچ. بعد یه بار گفت فلانی من بعد مسجد یه جای کاری دارم، میشه مثلا با من بیای که من بعدش هم مسجد، بعد مسجد اونجا هم به کانال کولر مثلا فلان جوری مغازه اکبر آقا این کارو انجام بدیم. من مسجد و نماز رو برو هیچی، اما بابا رو اینجوری ها. یعنی اون گفتم جادهش از پدر و مادر شروع میشه و محبت به خدا باید ختم بشه، به اهل بیت و خدا ختم بشه. بعد رفتیم و گفتیم باشه مسجد و نماز و نماز، وضو هم رو نمیگیریم، ما تو خونم بدون وضو نماز میخونیم. حالا اینجا میتونیم مسجد و الله و اکبر رو رفتیم تو مسجد. آقا رفت هنوز چند دقیقه به نماز مونده بود، رفتیم تو مسجد. چشمتون روز خوب نبینه ببینه ببخشید. رفتیم آقا جوانای مسجد فرمانده پایگاهشون و بسیجشون اومدن سمت ما. آقا سلام علیکم، حالا شما چهره جدید ببینم، لژیونر هستین چی هستین؟ قبلا نبودین؟ گفتم بله ما تازه تو این محل اومدیم. برون و بو میدی. بعد با آقا چقدر چهرهتون شما نورانیه، همچین قیافه آماده شهادته و ماشاءالله امثال شما جوانا رو خدا واسه مسجد زیاد بکنه. چهار تا فصل هندونه هم نبودا ولی گذاشتن هندونه ها رو. اینو گفتن اینجوریو قربون شما بالاخره بله ما نماز شبای قبلا دوست داشتیم بخونیم. ما رفتیم نماز بخونیم، الله اکبر، خدا ما چقدر خوبیم، خودم خبر نداشتیم. اینا رو میگن الله اکبر، خیلی من خوبم اینا گفتم، من نمیدونم. آخرش هم گفتن فعلا اونجا فوتبال لسی و پینگ پنگ و حرفا و بسیج و سبتونم اردو دوست داشتیم ما در خدمتیم. هیچ. این رفتیم اون روز کار بابا رو انجام دادیم. از فرداش گفتم بابا داره مسجد کاری نداری؟ نمازم نه، گروه تباشی عکساشو دارم، گروه تباشی بودم اردو فلا مشهد بریم سر کله مسخره بازی. و بعد کم کم از اون دوستمون کتاب منازل الاخره به ما رسید، نمیدونم کتاب های دینی به ما رسید، کتاب کار کرد. هنر پدر چی بود اینجا؟ کلاه گوشادی که اصلا بس من بعدها فهمیدم. روز قبل روز قبلش عکس منو برد نشون داده، فرمانده پایگاه بسیجی شما رو بشناسم چجوری هستین. این بچه منه، میخوام با این محیط نه با فرد. کسانی که میخوام با حاج آقا اونس بدن غلطه، با محیط، چون حاج آقا ممکنه چپ کنه، محیط چپ نمیکنه، با مکان دینی باید اونس بده کنه. آقا شما که تو این مکان هستی میارمش فقط یه تحویلش بگیرید، زیادم تحویلشو پر نکنی. همین گرفت گرفت، نگرفت مکان بعدی، هیئت بعدی. من غیر مستقیم داره اثر میگذاره. کی؟ تو نوجوانی، جایی که دیگه تا قبل از اون من نتونستم اثر بگذارم. حالا اینا که گفتم جای راستو میگفتم، من بچه‌مو می‌خواستم نماز مغرب ببرم مسجد، سن کم بود، ابتدایی بود، مغربو می‌خوندم سریع اشارم خودم سریع بدون جماعت برمیگشتم که این بچه خیلی اونجا زده نشه. بعد کم کم ذره ذره اون خوشایندسازی برای چند تا میشد، میگفتم بابا اشارم وایسین کم. خیلی خستتون کردم ببخشید، حرفای مهممون اصلشمون تو محیط سازی. پس نکته مهم این بود که ما از قبل برنامه ریزی داشته باشیم، غافلگیر نشیم. خونه فلانی من میدونم چه خبره، میخوام برم، یا ابزار باید ببرم اونو بچه‌مو بکشم یه گوشه، یا مثلا فرض کن خیلی نمونیم، یا سر بچهای دیگه رو یه جور دیگه گرم بکنم. محیط خطره. یا اینکه محیط سازی به این هستش که من از قبل فکر کنم به اینکه من با چه بچه‌هایی باید فرزندم انس داشته باشه، تو اون محیط‌ها برم، پدر مادر خانواده انتخاب بکنم. یافتن خانواده خوب، امام سجاد علیه السلام فرمودن آخرین کلام، همنشین خوب از همنشینی با انسان بد شرافت بالایی داره، اما تنهایی از همنشین بد شرافتش بیشتره. اگه گشتم و پیدا نکردم، توسل کردم پیدا نکردم، تنهایی شرافت داره به اون رفت آمده که فرمودین. سخته امر. کجا نبوده؟ حبیج و کلم قراغاتی یه مثلا منطقه بوده که خیلی رفت آمده زیاد بوده، حالا بالاخره یه شهر دیگه است، حالا الان میتونه جبران اون کارا میشه، مثلا رفت آمده کم. اینو قبلا فکر کنم اشاره کردیم که خداوند برای هر خطا و گناه بزرگی حتی از جمله قتل چی گذاشته؟ راه بازگشت، راه جبران، راهی که اصلا من انجامش ندادم، بلکه اصلا خدا جاش خوبی هم میکاره. بله 100% راه جبران وجود داره. تفکیک قائل بشید در سوالتون بین این که من خطای خودم رو جبران کنم، دو هدف این شد که میخوام اونو تغییرش بدم، یک رو میشه تضمین کرد، دو رو نه. چرا؟ چون خدا به پیغمبرش گفته هدایت دست تو نیست، یهدی من یشا یا زل من یشا. من میتونم کاری رو انجام بدم، ای بسا رو نوه من اثر بگذاره. هدفی نیست بچم جلو من کارنامش، اخلاقش، ایمانش، پوزشو بدم. شاید همین بچه بشه خارج چشم من، ولی نوهش خوب بشه، نسلش خوب بشه. اما در این که من پرونده عملم صاف بشه قطعا راه وجود داره. من نمیدونستم، ایراد نداره اصلا، شاید باید گناهم ننوشتم، ولی جبران بکنم، تلاش بکنم، بچه‌ام برنامه‌ریزی، محیط‌های خوب، ارتباط‌گیری، هر روز بازی، یه تقاضای عاجزانه تو ایام کرونایی، هر روز هر روز هر روز بخشی از روزتون رو اختصاص بدید به بازی کردن با فرزندانتون. چه بازی‌هایی؟ حالا دو تا بازی اینجا مثال زدیم، بیشترم فکر کنم گفتیم. من تفشتا تو اسم بازی که آوردم. اما مثلا بازی راز جنگل رو گفتیم، یه بازی هم گفتیم چی بود؟ بازی قایم موشک. قایم موشک اون بازی که انجام میدید که قایم میشیم؟ نه. یه بازی که به اصطلاح فیزیکاله. یعنی اسباب بازی داره. اینم حالا توی کانال می‌ذاریم با لینک خرید که خواستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ببخشید اذیت شدین ها، شرمنده. شما در دلتون دعا کنید، من آخرش جمع بندی کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خدایا به حق این سه شهید آخر ماه، رسول خدا، امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام، و به حق عزادار این ماه یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها، تو رو قسم میدیم نسل ما به دعای پدر مادران عزیز عاقبت به خیر قرار بده. هر چه دعا در دل این دوستان اهل بیت هست به دعای امام زمان برآورده به خیر بفرما. شفای همه مریضا، التماس دعا گفته ها. یک حمد تنها، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.